در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیل خبری این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 30 بهمن 1398 است و من مرتاد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمد میگم. آرزوی آرامش و سلامتی دارم برای شما که صدای ما رو میشنوید. در دقایق پیش رو مثل برنامه‌های پیشین و مجلات پیشینمون گزارش‌ها و تحلیل‌ها و خبرها رو خواهیم شنید، اما پیش از هر چیز مروری بکنیم بر خبرها و بعد از اون ببینیم که در این مجله چه خواهیم داشت. همکارم روزبه بلحری در استودیو در کنار من تا ما رو در جریان خبرها قرار بده. روزبه
سلام به مهرداد و شنوندگان گرامی. یک مقام وزارت بهداشت روز چهارشنبه از مثبت شدن آزمایش‌های اولیه در 2 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم خبر داد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه گفت آزمایش‌های بعدی برای بررسی قطعیت موضوع در حال انجام است و نتایج آن نیز به محض آماده شدن اطلاع داده می‌شود. وی با اعلام اینکه تیم‌های مدیریت و کنترل بیماری‌های واگیر در شهر قم مستقر شده‌اند گفت بخش ایزوله منفی برای ایزولاسیون موارد مشکوک تجهیز و آماده ارائه خدمت است و از مردم به ویژه ساکنان قم خواست توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند. در این حال شمار کسانی که در چین به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند از مرز 2000 تن گذشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس شمار کسانی نیست که در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند بیش از 74 هزار تن است. سخنگوی دولت حسن روحانی روز چهارشنبه درباره آمار کشته شدگان تظاهرات آبان ماه در 10 شهر ایران پزشکی قانونی را مرجع علت مرگ و صدور جواز دفن دانست و در این حال گفت این آمار در چند روز آینده از سوی یکی از نهادها اعلام خواهد شد. علی ربیعی بدون نام بردن از این نهاد گفت پزشکی قانونی باید این آمار را شفاف اعلام کند که اعلام کرده است، ولی این موضوع کفایت نمی کرد و بررسی های میدانی و گزارش دستگاه های انتظامی و امنیتی هم انجام شد. پیش از این رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته بود اعلام آمار کشته شدگان آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت کشور بر عهده دولت است و وظیفه پزشکی قانونی نیست. عباس مسجدی آرانی همچنین گفته بود که همه اطلاعات مربوط به کشته شدگان در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. یک روز پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود مسئولیت اعلام شمار کشته شدگان نارامی‌های آبان ماه با پزشکی قانونی است. خبرگزاری رویترز گفته است که در تظاهرات آبان ماه 1500 تن کشته شدند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بدون اعلام آمار دقیق کشته شدگان گزارش رویترز را تکذیب کردند. و امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از سپردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به بخشی از صنایع دفاعی برای بازسازی قسمت‌های آسیب‌دیده آن خبر داد تا بازخوانی آن انجام شود. به گزارش روزنامه همشهری این مقام نظامی این موضوع را در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در تهران اعلام کرد و گفت جعبه سیاه آسیب به توصیف او جدی دیده است.
همه تلاششون رو دارن انجام میدن که این بازسازی انجام بشه با توان داخل و اگر لازم شد از خارج باید استفاده.
هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد روز 18 دی ماه هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و 173 سرنشینان کشته شدند. سرنشینان هواپیما از اتباع ایران، کانادا، اوکراین، آلمان، بریتانیا و افغانستان بودند. در این ارتباط کانادا، اوکراین، آلمان، بریتانیا و افغانستان خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بازخوانی آن هستند که جمهوری اسلامی تاکنون با این موضوع مخالفت کرده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه گفت واشنگتن آماده گفتگو با ایران در هر زمانی است، اما پیش از آن لازم است جمهوری اسلامی رفتار خود را به طور اساسی تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای پومپئو که در سفری رسمی در قاره آفریقا به سر می برد اضافه کرد پیش از تحقق این شرط کارزار فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد یافت. او پیش از پرواز به عربستان سعودی در پایتخت اتیوپی گفت عجله‌ای نداریم، کارزار فشار همچنان ادامه دارد. این تنها یک پیکار فشار اقتصادی نیست، بلکه به انزوا کشاندن از طریق دیپلماسی هم جزء آن است. مقام‌های آمریکایی همواره خواستار مذاکره با ایران شدند، اما مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی برچیده شدن تحریم‌ها را پیش‌شرط آغاز هر گونه گفتگو دانستند. مرداد
متشکرم. روزبه بلحری و آخرین خبرها. به وبسایت ما هم سر بزنید، اونجا هم میتونید همین خبرها رو ببینید، به اضافه گزارش‌هایی که همکارانم اونجا آماده کردند، ویدیوهایی که همکارانم در وبسایت بارگذاری کردند و مکمل همین خبرها و گزارش هاست. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ نگاهی خواهیم کرد به انتخابات مجلس در ایران و آخرین وقایع مرتبط با آن، همینطور با یک کارشناس از تهران همراه خواهیم شد و تحلیلی بر و آخرین وضعیت انتخابات رو خواهیم داشت. نگاهی خواهیم کرد به FATF و نشست این کارگروه که در یک نشست 6 روزه که جمعه به پایان میرسه احتمال بردن نام ایران در لیست سیاه وجود داره. گزارشی خواهیم داشت از اهدای جایزه حقوق زنان در 12th اجلاس ژنو به یکی از معترضان به حجاب اجباری در ایران که همین سه شنبه هفته آینده اهدا خواهد شد، و اگر فرصتی باشه مطالب دیگر. امیدوارم که تا پایان با ما بمانید. انتخابات مجلس و همینطور خبرگان رهبری در ایران در پیش هست و انتخاباتی که به زودی برگزار خواهد شد. گروه های مختلف در حال اعلام مواضع خودشون هستند درباره اینکه لیست بدن یا ندن، یا اینکه چطور شرکت میکنن یا نمیکنن. به هر حال بحث داغ سیاسی امروز ایران احتمالاً میشه گفت بیش از هر چیز حول و حوش همین موضوع در درون نظام جمهوری اسلامی اگر بخوایم بگیم حول و حوش مسئله انتخابات میگذره. سمیرا قرایی در کنار من هست که پیگیر این موضوع است امروز. سمیرا، آخرین خبرها رو به ما بگو و اینکه با چی رو در رو هستیم در تا این لحظه.
انتخابات 11th دوره مجلس شورای اسلامی 2 اسفند برگزار میشه. فردا صبح پنجشنبه ساعت 8 صبح به وقت ایران تبلیغات قراره که تمام بشه و نمایندگان دیگه حق ندارند که در خودشون یا برای هیچ لیستی تبلیغی انجام بدن. این از این. اما بپردازیم به واکنش ها، به صحبت هایی که داره میشه. مقام های مختلفی صحبت کردن. جلسه هیئت دولت بوده، امروز رئیس جمهور صحبت کرده، معاون اول رئیس جمهور صحبت کرده، وزیر امور خارجه صحبت کردن، همه دعوت کردند مردم رو به مشارکت. به جزئیاتش اشاره خواهم کرد. اما در کنار افرادی از بدنه دولت، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم امروز یک نشست خبری داشت در هتل لاله تهران. به موارد بسیار زیادی اشاره کرد، از رد صلاحیت ها گرفته تا اینکه چه میزان از مشارکت مردم برای جمهوری اسلامی ایران مشارکت مناسبی هست. عددی که اعلام کرده 50. میگه پیش از این هرگز در انتخابات زیر 50% مشارکت نداشتیم و پیش بینی هم این هست که در حال برای انتخابات پیش رو هم مشارکت 50% داشته باشیم. این صحبتی هستش که آقای کدخدایی عنوان کرده. خبر نگار خبرگزاری فرانسه از او پرسیده که حالا اگر کمتر از 50% شرکت بکنن چه، که آقای کدخدایی در جواب گفته تازه انتخابات خواهد شد مثل انتخابات در فرانسه. این صحبت آقای کدخدایی به رد صلاحیت ها اشاره کرده، گفته که دلیل رد صلاحیت ها بیش از اینکه مسائل سیاسی باشه، سوء استفاده های مالی، مشکلات اخلاقی و مباحث اقتصادی مطرحه در رابطه با نامزدهای احتمالی بوده. گذشته از سخنگوی شورای نگهبان، اشاره کردم که رئیس جمهوری صحبت کرده، همه مردم رو دعوت کرده که بیان و گفته یک نمونه از این که بخوایم مقابل آمریکا بایستیم اینه که مردم به پای صندوق‌های رأی برند. و آقای ظریف هم به شکل گسترده‌ای اشاره کرده به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به فشار حداکثری علیه ایران و میگه که اگر که مردم مشارکت بکنند این بهترین راه است برای اینکه با آمریکا نشون بدیم سیاست‌ها شکست خورده در این رابطه. و اسحاق جامگیری معاون اول رئیس جمهوری هم گفته که مواقع حساس جمهوری اسلامی نیازمند حضور سرنوشت ساز مردمه و گفته الان هم ما به حضور مردم نیاز داریم و ابراز امیدواری کرده که مردم بیان رای بدن. میبینیم که تقلای در واقع افراد بدنه دولت و همچنین از شورای نگهبان رو داریم نسبت به انتخاباتی که روز دومه.
لیستی هم منتشر شده. بله بله. خیلی کوتاه اگر بیم.
بله مهرداد، لیست هم اصلاح طلبان لیست دادند، هم اصولگرایان. اصولگرایان لیستشون بسیار جالب هست، از مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس سید نظام الدین موسوی درش هست تا دختر اسدالله لاجوردی، زهره سادات لاجوردی در این لیست هست. سر لیستشون محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران، مرتضی آقا تهرانی هست، مصطفی آقا میرسلیم هست، زهره الهیان هست، بیژن نوباوه که شاید بسیاری که گزارش های او رو در صدا و سیما میدیدن به نامش آشنا هستند، سید نظام الدین موسوی رو اشاره کردم، احمد نادری، الیاس نادران، اقبال شاکری، مهدی شریفیان، ابوالفضل عمویی، فاطمه قاسمپور.
اصلاح طلبان چطور اگر یه اشاره هم بگیم؟
حتما سر لیست اصلاح طلبان رو مهرداد داریم، مجید انصاری و افراد دیگری مثل مصطفی کواکبیان، محمد علی وکیلی، محمد حسین مقیمی، علیرضا محجوب، خانم ها سهیلا جلودارزاده، پروانه مافی، زهرا سایی، از جمله کسانی هستن که مهرداد در لیست اصلاح طلبان نامشون آمده و تا فردا صبح 8 صبح فرصت دارن که تبلیغ کنن.
خیلی متشکرم از تو سمیرا قرایی بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات پیشرو گذاشت. اما با محمد محبی استاد علوم سیاسی در دانشگاه آزاد تهران از تهران همراه خواهیم شد، از طریق خط تلفن با ما هستند. به این برنامه خوش آمدید آقای محبی. به ما بگید که شما در جریان لیستایی که مطرح شده هستید، ابتدا این لیستی که اصولگرایان دادن، لیستی که اصلاح طلبان دادن، آیا برای شما حاوی پیام مشخصی هست؟ آیا تفاوتی با لیستای پیشین داره؟ به نظر میاد که حتی در دورهایی که خود اصلاح طلبان هم به تعداد زیادی در مجلس شرکت میکردن و در واقع رد صلاحیت کمتری دربارشون بود، تقریبا همین ها جزو لیستای اصلاح طلبان بودند.
بله با درود. لیست هایی که منتشر شده، تقریبا یه نگاهی من انداختم بهشون، لیست های اصول گرایان بیشتر تغییری داشته تا جناح مرتضی اصلاح طلبان. اصلاح طلبان تقریبا میشه گفت شاکله یه لیست، همون لیستیه که در انتخابات 4 سال پیش این مجلس دوام هم بوده، ولی یعنی افراد از همون جنس هستن، یعنی اون افراد شاخص جریان اصلاحی هست، شرکت نکردن، ثبت نام نکردن، اگر من ثبت نام کردن همه رد صلاحیت شدن. یعنی میزان تایید صلاحیتی که در این دوره وجود داره مال اندازه دوره قبله، یعنی خیلی تفاوت داره. تازه به نظر میاد اون لیستی که من نگاه بهش انداختم، افرادی که مثلا یه اندازه شهرت داره بیشتر هم هست. ما در دوره گذشته شاهد بودیم این در سال 94 تو تهران فقط 7 نفر فرد شاخص وجود داشت که تایید شده بودن، مثل آقای عارف، آقای حضرتی، آقای جواکبیان، و برای در واقع تکمیل لیست فراخوان داده شد توی بزرگان جناح اصلاحات و نزدیک حدود 200 نفر اومدن از افراد مستقل و افراد نزدیک به جریان اصلاحات ثبت نام کردن و بین این های مصاحبه هایی صورت گرفت و در واقع این لیست به قول واقع سیقل خود و آخرش لیست 30 نفر معروف لیست امید در اومد. شما اون لیست امیده 4 سالی پیش با لیستی که الان داده شد رو ببینید، خیلی نمیشه گفت که اصلاحات هم یعنی به اندازه همون 4 سال قبل یعنی قلق هم شده اند. اما خب چون فضای جامعه دیگه فضای تقریبا رادیکالی هست و دیگه اون جناح اصلاحات اون محبوبیت 4 سال پیش رو نداره و یا اون اعتمادی که مردم داشتن به افراد جناح اصلاحات و آقای خاتمی که بهش جمعه نرس تکرار میکنم میتونست مردم رو به پای صندوق بریم، الان دیگه اون وجود نداره. اما در لیست های جریان اصول گرا تفاوت زیاد داره دیده میشه.
الان ما میبینیم که در لیست اصولگرایان آقای قالیباف مثلا سرلیست شده یا مرتضی آقا تهرانی، میرسلیم. شعارشون قبلش این بود که داریم جوانگرایی میکنیم اینها، منتها باز اونها هم لیستشون همون لیست معهود تقریبا بسیار آشنا است، بجز آقای قالیباف که الان آمده بقیه هم قبلا تلاش کردن برای این حوزه. حالا اگر در نظر بگیریم که کسایی مثل بیژن نوباوه هم وارد لیستشون شده، لیست اصولگرایان رو چطور شما میبینید؟
بله، عرض می‌کردم که لیست اصولگرایان از لحاظ خب اون معدل در واقع سنی خیلی پایین نیومده و اون شعار جوانگرایی خیلی می‌دونیم که حل جواب نداشته، اما از لحاظ تندروی و امنیتی بودن لیست یه ذره تندتر شده و افراد جناح موصول به پایداری میشه گفت که تا حدودی میشه گفت در جریان اصولگرایی دارن دست بالا رو به دست گرفتن و افراد نزدیک به این جریان در مقابل افراد محافظه‌کار جناح اصولگرا مثل مؤتلفه، مثل جناح معروف جناح بازار هم گفته میشد، یا جناح محافظه‌کار درش افراد نزدیک به لاریجانی ها، آقای علی لاریجان و آقای صادق لاریجانی، این افراد موضعشون بسیار تضعیف شده و جناح پایداری و همین اون افرادی که قبلا به حامی احمدی نژاد بودن معروف بودن، همین آقای نوباوه، مثل همین آقای مرتضی آفیرانی که معروف بود که معلم اخلاق کابینه آقای احمدی نژاد، افراد نزدیک به احمدی نژاد هم میشه گفت که در جناح پایداری هم حضور داشتن، اونها دست بالا رو گرفتن و افرادی خوب شناخته شده این هستن. تفاوتی که ما میبینیم در لیست اصولگرایان این دوره با لیست اصولگرایان مجلس انتخابات مجلس دهم، این تون شدن در واقع لیست و دست بالا داشتن تندروها و دست پایین داشتن محافظ کارای جناح اصولگرا هستش و میشه گفت که و همین مسئله نشون میده که در انتخابات ریاست جمهوری هم احتمالاً از همین جناح موسوم اصولگرا افراد سنتی و افراد محافظ کاری مثل لاریجانی یا ولایتی و یا تا حدودی محسن رضایی دست بالا رو نخواهند داشت و شاید به فکر یک افرادی از جنس سعید جلیلی یا از فتاح و این افراد از طرف این جناح نامزد خواهند شد. و یه شاخصی دیگر لیست اصولگرایان حضور آقای قالیباف هست. آقای قالیباف به عنوان نماد در واقع مدیریت جهادی، مدیریت سپاهی هایی که وارد اصلی اقتصاد و مدیریت و سیاست شده اند هستش و به نظر میرسه با ورود آقای قالیباف به مجلس و شاید ریاست او در مجلس، این تیپ از افراد جناح اصولگرا هم تقویت خواهند شد و موضوع هم تقویت خواهند شد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای محمد محبی، استاد علوم سیاسی که از تهران با ما همراه بودند. و اما دعوت میکنم بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو. برمیگردیم به استودیو.
اگر انتخابات آزاد و سالم باشد، بله این موقع مشارکت بیشتر میشود و مجلس هم قوی میشود. حتما با انتخابات آزاد و سالم، نه با نظارت استصواب.
با چه روی روحانی از مردم میخواد که به پای صندوقای رای برن و ایشون از ثمره انقلاب میگه؟ ثمره انقلاب چیزی جز کشتار و زندان و قتل و دستگیری نبوده. این چه التماسیه به مردم میکنید؟ مردم پای صندوقای رای شما نخواهند رفت، به شما رای نخواهند داد.
میگن که جامعه در سطح بالایی از نارضایتی قرار داره و میگن که جامعه ما به صورت تک صدایی شده و به همین منظور به لحاظ اعتراض به پای صندوق رأی نخواهند آمد. و من در جواب عرض میکنم که اگر نارضایتی هست، نارضایت مردم نسبت به آمریکاست، نه نسبت به نظام. هیچ ایرانی از حق رأی خودش نخواهد گذشت و ما امسال هم انتخاباتی پرشور و بانشاط خواهیم داشت.
بقیده من تحریم این انتخابات نمایشی یه حرکت مدنی با بیشترین دستاورد اجتماعی برای مردمه، ضمن اینکه کمترین هزینه رو براشون داره. مردم عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی رو پیش رو دارن، دیگه فریب اونها رو نمیخوان بخورن و نخواهند خورد که آخرین اونها فریبکاری، جنایتی که در مورد هواپیمای اوکراینی کردن و دروغ و لاپوشانی که در مورد سرنگونی این هواپیما انجام دادن پیش روی مردمه. مردم خودشون بهترین قضاوت رو خواهند کرد.
بله، در خبرها هم شنیدید که نشست کارگروه اقدام مالی در پاریس از 16 تا 21 فوریه همین جمعه پیش رو ادامه خواهد داشت، برگزار هست، در حال برگزاریش. چند روزی هم از اون گذشته بیش از 800 نماینده از 250 کشور و حوزه‌های مختلف در اونجا حضور دارن. موضوع ایران و پیوستن اون به FATF و همینطور معلق نگه داشتن شدن اون در تهران یکی از مباحثی است که ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی رو در پی داشته. ممکنه در این نشست ظرف همین امروز یا روزهای آینده ایران وارد لیست سیاه بشه که تبعات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی گفته میشه داره. با این اوصاف عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در واکنش به این که آیا ایران به این لیست سیاه FATF خواهد رفت یا خیر صحبتی کرده. لحظاتی از صحبتش رو بشنویم.
به احتمال هست مثلا بگن ایران بره لیست سیاه، ولی احتمال قوی تر هم نیست که این کار نکنن، چون خودشون بعیده وارد این مسیر بشند و اینا. ولی به هر حال هر اتفاقی بیفته، من قبلا هم گفتم الان مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که در واقع تحریم ناپذیره داره انجام میگیره و خیلی اینا دیگه الان تو این مقطع روی ما تأثیر نذاره. ما الان فکر کنین بانک‌های دنیا با ما همکاری میکنن الان به خاطر تحریم آمریکا، به فشاری که آمریکا به حتی کشورهای دوست ما داره وارد میکنه، خیلی هاشون با ما بانک‌هاشون همکاری نمیکنن. ولی چگونه ما از اول سال تا حالا 35 میلیارد دلار تأمین عرض کردیم برای واردات کشور؟ خب همین روش بازم ادامه میدیم.
فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ما همراه برای نگاهی به صحبت‌های هم آقای همتی هم کلن این ماجرای نشست. آقای خاوند، آیا واقعا ایران میتونه به گفته آقای همتی ادامه بده اگر که FATF رو به لیست سیاه ببره و بدون دردسر همین وضعیتی رو که در گذشته تونسته به اصطلاح پیش ببره؟
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیزتون. عرض کنم که من فکر میکنم آقای همتی اشتباه میکنه، یا اینکه ابعاد قضیه رو سعی داره بپوشونه. ببینین، آقای همتی و خیلی دیگر از کسانی که به خصوص در هسته مرکزی قدرت جمهوری اسلامی هستن یه استدلال دارن و اینه که بگن به هر حال ایران زیر تحریم هست، بانک ها با ایران سختگیری میکنن و تصمیم FATF در مورد اینکه ایران رو دوباره برگردونه به لیست سیاه و اقدامات تقابلی تغییری در وضعیت به وجود نمیاره. اونا اشتباه میکنن به این دلیل ساده که تحریم های آمریکا هدف داره. ایالات متحده آمریکا شخصیت های حقیقی و حقوقی رو با اسم زیر تحریم میبره، در حالی که اگر قرار باشه ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیره و FATF خواستار اقدامات تقابلی بشه از اعضای همکارش برای علیه ایران، اون وقت دیگه مسئله شخصیت حقوقی و حقیقی و هدفدار مطرح نیست. اون موقع مسئله این هست که هر شهروند ایرانی زیر این فشار قرار میگیره، به این معنی که اقدامات تقابلی علیه هر شهروند ایرانی که بخواد حساب باز کنه، پولی رو از جایی به جای دیگه منتقل بکنه، البته اینها در حال حاضر هم هست، ولی خیلی خیلی سخت‌تر خواهد شد. و به علاوه بانک هایی هم که چه در آسیا چه در کشورهای همسایه ایران مثل عراق یا ترکیه به هر حال منفذی بودند، انعطاف هایی داشتند نسبت به ایران، اونها هم زیر این فشار FATF قرار می گیرند و در مورد ایران بسیار بسیار محتاط‌تر عمل خواهند کرد. فرق قضیه در این هست.
آقای خاوند، مسئولان دولت آقای روحانی سعی می‌کنند که با یک اعتماد به نفس ویژه‌ای درباره این موضوع صحبت بکنند، در حالی که شما به عنوان کارشناس اقتصادی بارها در همین برنامه‌های ما حضور داشتید، همطور کارشناسان اقتصادی دیگر، استادان اقتصادی دیگر، همه نزدیک به هم دیگه ابراز احساس خطر بزرگی رو هشدار میدن اگر که ایران وارد این وضعیت نشه، چه برای مردم چه به هر حال برای اقتصاد فعلی کشور. بشنویم صحبت آقای ظریف رو، برمیگردم باز به همین سوال به شما.
دولت همواره حامی تلاش حد اکثری بوده. خود ما بودیم که ایران رو از لیست سیاه خارج کردیم. ما توانستیم قوانین بسیار خوبی رو تأیید بکنیم و تصویب بکنیم در داخل دولت. به شکل آیین‌نامه مجلس هم تأیید کرده و این آیین‌نامه ها داره اجرا میشه. در جلسات یکی دو روز گذشته همه وزرای اروپایی، یعنی همه نمایندگان اروپایی، آسیایی، ژاپن، چین، روسیه، ترکیه، اروپایی ها، آفریقایی، آفریقای جنوبی به شدت از ایران حمایت کردند. فقط سه رژیمی که خودشون هم تروریستن هم حامی تروریستن، یعنی رژیم صهیونیستی که بزرگترین تروریست دنیاست، رژیم آمریکا و رژیم عربستان سعودی، این سه کشور کارشکنی کردند. البته اگر هم به لیست سیاه برگردیم که به خاطر سیاست‌های آمریکا و به خاطر کارشکنی‌های آمریکا اگر این اتفاق بیفته، دوباره از نو شروع خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد و کمترین خسارت رو اجازه میدیم وارد بشه به کشور.
آقای خاوند، چقدر این حرفا با واقعیت اقتصاد ایران و شرایط بین‌المللی ایران الان منطبق هست؟ آقای ظریف همه چی رو به دشمنی فقط سه کشور تقلیل داد و گفت تمام دنیا با ما همراه است. آیا FATF اصلا میشه اینطوری در موردش صحبت کرد؟
ببینین آقای ظریف درست حرفهایی میزنه عکس اون چیزهایی که چند ماه پیش میگفت. خود او بارها به مجلس رفت، در مقابل نمایندگان مجلس صحبت کرد، به اونها هشدار داد که حتما باید این CFT رو به اصطلاح به سرانجام برسونن و در مورد پالرمو هم گفت که البته مجلس رو به اصطلاح تایید کرده. مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظامه. خودش بارها از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بود که هرچه زودتر این کار رو بکنن و به اونها گفته بود که ممکنه وضع بهتر نشه، ولی به هر حال اگر این قرار کنوانسیون ها امضا نشه وضع بدتر میشه. حالا عکس اون حرفا رو میزنه و آقای همتی هم همینطور. در نتیجه به این صحبت ها نمیشه واقعا اطمینان کرد. FATF در اختیار این سه قدرتی که آقای ظریف ازش اسم برد نیست، که اسرائیل باشه و آمریکا و عربستان سعودی. این همه به اصطلاح کشورهای همکار داره و این همه کشورهای عضو داره. در نتیجه اونها به گونه دیگری تصمیم میگیرن، مقررات و قوانین خاص خودشون رو دارن. بنابراین این حرفهای آقای ظریف رو باید به حساب پوپولیزم گذاشت و همونطور که عرض کردم درست عکس حرفایی هست که قبلا میگفت.
بعد این صحبتایی که، یعنی در واقع این تقاضایی که به گروه نشسته مالی، این FATF تقاضا میکنه برای که ایران بپیونده، این که ظاهرا خواسته یک کشور نیست، یک خواسته بین‌المللی است برای پرهیز کشورها از روند پولشویی، همینطوره؟
دقیقاً. ببینین مسئله بر سر این هست که در تمام کشورها به این نتیجه رسیدن که بدون مقررات خیلی خیلی سختگیرانه در زمینه پولشویی و در زمینه تأمین مالی تروریسم، خطرهای جامعه بین‌المللی، نه این یا اون کشور رو، بلکه جامعه بین‌المللی رو تهدید میکنه. بنابراین این یک قوانین بین المللی است و FATF در این زمینه وزنه سنگینی در سطح جهانی به شمار میده. خب حالا اگر این رو فقط و فقط کوتاه بکنیم به این که بگیم FATF فرمان میگیره از کاخ سفید واشنگتن و به دستور آمریکا یا اسرائیل عمل میکنه، این حتی توهینی هست به FATF. بنابراین این حرفهای آقای ظریف رو یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی رو نباید جدی گرفت. شاید اونها هم به این نتیجه رسیدن که این بار قضیه خیلی جدیه و ممکنه واقعا ایران به لیست سیاه برگرده که آقای ظریف به این صورت صحبت میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، که از طریق خط تلفن با ما همراه بودید. به این ترتیب میرسیم به ساعت 16:30، پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این ساعت. من مرشد قاسم‌پر هستم، سپاسگزارم از همه شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. تا برنامه دیگه و ساعتی دیگه، آرزوی لحظاتی آرام برای همه شما دارم.